ساعت 18:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داده است. به دنبال توافق بر سر وام 100 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اسپانیا، قیمت سهام و بهای نفت در بازارهای آسیا و اروپا افزایش یافت. و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه به تهران می رود. ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمار واردات نفت ترکیه نشان می‌دهد که این کشور به تعهد خود مبنی بر کاهش خرید نفت از ایران عمل کرده و پس از واردات کم سابقه نفت از ایران در 4 ماهه نخست سال 2012 از ماه مه خرید نفت از ایران را حدود 20% کاهش داده است. خرید 4 ماهه اول به منظور ذخیره سازی نفت انجام گرفته بود. ترکیه پنجمین خریدار نفت ایران به شمار می‌رود. تحریم کامل خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا از اول ماه ژوئیه 11 تیر ماه آغاز می‌شود. به دنبال موافقت با وام 100 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اسپانیا، قیمت سهام در بازارهای آسیا و اروپا و همچنین بهای نفت و قیمت یورو در مقابل دلار از بامداد روز دوشنبه افزایش یافت. روز یکشنبه اعلام شد که اسپانیا و اتحادیه اروپا بر سر یک بسته 100 میلیارد یورویی کمک به اسپانیا برای خروج از بحران بانکیش موافقت کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به تهران می رود. وی در دیدار با مقامات ایرانی مذاکرات پیش روی ایران با گروه 5+1 در مسکو و اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار خواهد داد. دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو انجام گیرد. روسیه همچنین می کوشد کنفرانسی بین المللی با حضور ایران درباره سوریه تشکیل دهد. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران اظهارات آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنی بر عملیات مشکوک پاکسازی در سایت نظامی پارچین تکذیب کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که عکس‌های ماهواره‌ای پارچین نشان می‌دهد که ایران در این مرکز نظامی برخی ساختمان‌ها را خراب کرده و عملیاتی شبیه به پاکسازی در آنجا انجام داده است. احمد وحیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران این اظهارات را کاملاً بی‌ربط و غیرعقلانی خواند و گفت هدف از انتشار این گزارش‌ها تحت تأثیر قرار دادن فضای مذاکرات 5+1 در مسکو است. شمار کشته شدگان انفجار خمپاره در تجمع زائران در شهر کاظمین واقع در شمال بغداد به 7 نفر رسید. یکی از کشته شدگان یک زائر زن ایرانی است. دیشب در حالی که به مناسبت نزدیک شدن ایام وفات موسی کاظم امام هفتم شیعیان تعداد زائران در کاظمین افزایش یافته بود، 3 خمپاره در میان آنها منفجر شد. در این انفجارها 38 نفر نیز زخمی شدند. با ادامه ورود زائران به بغداد و کاظمین تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته است. و با پایان این خبرها نوبت میرسه به برنامه کارنامه. برنامه هفتگی کارنامه را همکارم بهروز کارونی تهیه و اجرا میکنه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در یکی دیگر از برنامه‌های کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در گزارش این هفته کارنامه به مناسبت سالروز 22 خرداد سال 88 ارتباط بین جنبش سبز و جنبش کارگری ایران بررسی خواهد شد. همکارم فرین عاصمی اخبار این هفته را برای ما خواهد گفت.
عبدالله مختاری عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت اصلاح قانون کار به این معنا نیست که یک ماده در آن وارد شود و قانون طوری به تصویب برسد که کارفرما بتواند کارگر را قلع و قمع کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او امنیت شغلی و بیمه را از جمله دغدغه‌های مهم کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نهم حامی کارگران و مدافع مطالباتشان باشند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از رکود در فعالیت 400 کره آجرپزی خبر داد و نوشت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، دیگر فعالیت کوره‌ها به صرفه نیست و اکثر آنها تعطیل شدند. در این ارتباط به نوشته ایسنا و سایت کرمانشاه پست، حدود 5000 نفر بیکار شدند و گذران زندگیشان با مشکلاتی مواجه شده است. خبرگزاری مهر با استناد به آمارهای دولتی نوشت 5% مشاغل صنعتی در 3 سال گذشته حذف شدند و 650 هزار شغل هم در بخش کشاورزی از بین رفتند. حمیده حاج اسماعیلی نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما با ابراز تردید در مورد آمارهای اشتغالزایی دولت گفت ریزش ها و اخراج کارجویان از محیط های کاری موضوع بسیار مهمی است که در آمارهای دولت وجود ندارد. کارگران شرکت ریسندگی پرریس روز 17 خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه حقوقشان ایدی و بونو پاداش سال 90 و پرداخت مانده مرخصی های 4 سال گذشته خود اعتصاب کردند. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی به دنبال بی‌توجهی کارفرما به خواستهایشان صبح روز 18 خرداد در مقابل اداره کار سنندج تجمع و از کارفرما شکایت کردند. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان از بی‌توجهی متولیان بازار کار به ساماندهی قراردادهای موقت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت در این شرایط سوء استفاده از قراردادهای کار موقت به شدت افزایش یافته و کارفرمایان به بهانه شرایط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار اقدام به تنظیم قراردادهای سفید امضا می‌کنند و این موضوع نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به سالروز 22 خرداد سال 88 و ارتباط بین جنبش سبز و جنبش کارگری ایران اختصاص دارد. پس از 22 خرداد اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور معرفی شد، به جنبشی تبدیل شد که در ایران و جهان به جنبش سبز شهرت یافت. نخستین درخواست در این حرکت اعتراضی که به شکل شعارهای شبانه و یا تظاهرات خیابانی مطرح شد، بازپس دادن آرای معترضانی بود که به ویژه در تظاهرات روز 25 خرداد و راهپیمایی روز عاشورا تعداد بسیار زیاد خود را به نمایش گذاشتند. نمایشی که در تصاویر و فیلمهای مخابره شده به جهان انعکاس یافت. در آن دوره شعارهای مطرح شده بیشتر سمت و سوی سیاسی داشت. در آن روزها شماری از تحلیلگران و جامعه شناسان بر این باور بودند که جنبش سبز جنبشی است که به طور عمده از اقشار متوسط جامعه تشکیل شده و بیش از هر چیز در پی تحقق خواسته هایی است که به این اقشار نزدیکند. در همین ارتباط برخی از تحلیلگران نیز بر این عقیده اند که کارگران در این حرکت و تظاهرات اعتراضی شرکت نداشتند، زیرا اهداف آن را از خواسته ها و مطالبات خود دور می دیدند. اما علی هنری، فعال سیاسی و کارشناس جنبش‌های اجتماعی مقیم پاریس، این دیدگاه را رد می‌کند.
آمار و ارقام روشنی از جمعیت شناسی مشارکت کنندگان در جنبش سبز در دسترس نداریم که این ادعا رو بتونیم رد کنیم یا تایید کنیم. اتفاقا بازداشتی‌های خیابانی و شهدای جنبش از گروه‌های مختلف اجتماعی تشکیل شدن، نمی‌تونیم بگیم یک گروه اجتماعی بیشتر بودن. اما اگه بپذیریم حتی مشارکت کارگران در جنبش خیلی روشن و نمایون نبوده، باز هم این دلیلی بر همدل نبودن این گروه اجتماعی با جنبش سبز نیستش. یعنی نمیتونیم بگیم که خواستها و مطالبات کارگران با خواستها و مطالباتی که جنبش در پی تحققشون بوده تفاوت داشته. کسایی که ادعا میکنن جنبش مطالبات کارگران رو طرح نکرده و برای این اساس نتونست ارتباط محکمی با اونا برقرار کنه، به باور من یه نگاه سنتی به کارگران و مزدبگیران دارن و حتی نگاه سنتی به جامعه کنونی ایران، ساختار جامعه کنونی ایران. نگاهی که تصور داره کارگران فقط دغدغه نان و سکونت دارن و خواستاشون یه خواستای مجزایی از دیگر گروه‌های اجتماعی است.
مریم محسنی، فعال کارگری مقیم سوئد، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید کارگران در آنچه که او جنبش ضد استبداد پس از انتخابات سال 88 نامید شرکت داشتند.
روز 25 خرداد راهپیمایی که شد از نظر کمیت قابل مقایسه هست با تظاهرات روز عاشورا و تاسوعای انقلاب 57. این جمعیت عظیمی که اومده بود از میدان امام حسین تا میدان آزادی تا چش کار میکرد، جمعیت دیده میشد و موج میزد. طبق برآوردهایی که شده حدود 3 میلیون نفر اون روز اومدن بیرون و تو اون تظاهرات شرکت داشتن. من میخوام بپرسم این 3 میلیون نفر همه رو افراد طبقه متوسط و طبقه بالا تشکیل میدادن و یا روز عاشورا 6 سال 88 اون نوع دفاع از یعنی خود تظاهر کنندگانی که در دفاع از خودشون مجبور شدن با نیروهای پلیس و امنیتی اطلاعاتی درگیر بشن و البته جنبه دفاعی داشته از خودشون دفاع کنن، آیا اینها نوع رفتار و عمل سیاسی طبقه متوسطی و طبقه بالایی هست؟
اما با این وصف چرا شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مناطق و محلات جنوب شهر نبودیم؟ مریم محسنی:
علتش اینه که اونجا فشار امنیتی و پلیسی اطلاعاتی و میتونم بگم اون ایستگاه اطلاعاتی امنیتی خیلی متفاوت از بالای شهر هست. بنابراین این یه دلیله که اون افرادی که تو پایین شهر زندگی میکنن، طبقه کارگر و کارگرها و زحمتکشا، برای شرکت در تظاهرات اومدن به خیابونای دیگه. آیا این که از تو جنوب شهر تظاهرات کم شده یا نشده، حالا به هر حال بیشتر تو بالای شهر تظاهرات بوده، دلیل این میشه که طبقه پایین شرکت نداشته؟
در این میان در روزهایی که تظاهرات خیابانی و شعارهای شبانه در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه داشت، اعتصابهای کارگری در حمایت از این اعتراضها مانند آنچه که در مصر صورت گرفت انجام نشد. آقای هنری در این خصوص اعتقاد دارد شیوه هایی که یک جنبش اجتماعی برای کنش های جمعیش انتخاب می کند به عوامل زیادی بستگی دارد.
یکی از مهمترین عواملش به هزینه مشارکت در کنش جمعیه. مسلماً هزینه مشارکت در یک اعتصاب کاملا متفاوتی. یک حضور خیابانی یک درصد کمی احتمال حالا دستگیری داره یا یک وقتایی حالا ضرب و شتم.
در این حال به موازات ادامه اعتراضات در ایران، در بیانیه‌ها و سخنان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان، شاهد تاکید آنان بر لزوم توجه به اقشار فقیر جامعه ایران بودیم. از جمله میرحسین موسوی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ایران و سوء مدیریت دولت گفت گره خوردن خواست برای عدالت به ویژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. با این همه برخی از تحلیلگران ضمن تایید حضور کارگران در اعتراض‌ها می‌گویند تأکیدهای رهبران معترضان به مرحله اجرا در نیامد و تنها در نشر اخبار کارگری توسط سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازتاب یافت. آنان می‌گویند همین موضوع مانع از موفقیت جنبش سبز شده است. احمد بخرد تپ، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران مقیم فرانسه، یکی از این تحلیلگران است که با اشاره به اینکه جنبش سبز یک جنبش اجتماعی سیاسی است و تمام طبقات اجتماعی را در بر می‌گیرد می‌افزاید:
جنبش سبز هیچ گونه رابطه‌ای در ارتباط با خواست‌ها و مطالبات طبقاتی طبقه کارگر نداشته. این یک خلایی به وجود اومده، یک فاصله‌ای به وجود اومده بین جنبش اجتماعی سبز و جنبش طبقاتی طبقه کارگر.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم، اما قبل از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 79 این قانون می‌گوید به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. شما می‌توانید نظرات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.